الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای ضرار بود در جمله لا ضرر ولا ضرار. عرض کردیم برخی مثل لسان العرب معنا کردند این جمله لا ضرار را به این که لا ضرر من قبل الاثنین، ای لا یضار، ای لا یضر احدهما صاحبه، فالضرر من واحد و الضرار من اثنین. به این مناسبت فرمایش محقق اصفهانی رو نقل کردیم در انکار این مبنای علماء ادب در باب مفاعله، چون ریشه کلام لسان العرب اصلی است که علماء ادب در باب مفاعله تأسیس کردند، که گفتن اصل در باب مفاعله دلالت بر مشارکت دو نفر است در صدور فعل. ابن حاجب در شافیه و محقق رضی در شرح شافیه جلد 1 صفحه 96 معتقدند که باب مفاعله مثل ضارب زید امرن دلالت میکنه بر صدور ضرب از زید، و این که امر من تعلق به الفعل است، من صدر منه الفعل زید است که فاعل هست، من تعلق به الفعل امر است، ولیکن تصریح میکنند میگن مراد از من تعلق به الفعل مضروب نیست، مضارب هست، یعنی صدر از ضرب و من زیدن مشارکن امرا. پس امر من تعلق به الفعل هست، اما مضروب نه این که مضروب است. بله امر مضروب هست، ضرب زید امرن هم وقتی میگوییم امر مضروب است، اما نسب ضارب زید امرن به خاطر مضروب بودن امر نیست، به خاطر این است که امر مشارک هست در این فعل ضرب. میشه ضارب زید امرن به این معنا که ضرب زیدون مشارکن امرن، یعنی زید با امر زد و خورد کرد. زد و خورد فعلی است که از زید صادر میشه و متعلق میشه به امر، از این باب که امر مشارک هست. و زید مشارک است در این فعل. برخلاف باب تفاعل که در باب تفاعل زید و عمر به هم دیگر زدند، به هم دیگر زدن یک فعلی است که صادر می شود از دو فاعل و دلالت باب تفاعل بر مشارکت دو فاعل به صراحه است، برخلاف دلالت باب مفاعله بر مشارکت که دلالت ضمنیه است نه دلالت بالاصاله و بالصراحه. این مطلبی است که در شافیه و شرح شافیه ذکر شده و جالب اینه که محقق رضی قدس سره در شرح شافیه صریحاً این اشکال رو که ما در جلسه قبل مطرح کردیم وفاقاً لسید صدر که ظاهر کلام این ادبا این خواهد بود که امر اصل است در صدور این فعل و زید مشارک است با او، شارک زیدون امرن که انه زید فرع است و امر اصل است، و بعد اشکال کردیم که این خلاف وجدان است. اتفاقا محقق رضی به این مطلب توجه داره، میگه مراد ما این نیست که در خارج یکی اصل است و دیگری فرع. ضارب زیدون امرن، یکی اصل است و دیگری فرع، اینطور نیست. مثال میزنه ایشون، میگه امام حسن علیه السلام به یک سفیهی که با او تندی کرد فرمود که کسی که با تو برخورد بکنه و جواب تو رو بده مصافح هست. این تعبیر نشون میده که اونی که فاعل باب مفاعل است اصل نیست، چون اونی که جواب اون سفیه رو میداد مصافح میشد، اما نه اینکه اصل بود، جواب میداد دشنام طرف مقابل را. محقق رضی تعبیرش اینه، میگه که در مقام تعبیر دلالت مفاعله بر صدور فعل از فاعل به صراحه است، از مفعول به تبعیه و به ضمنیه است، و الا خارجن هیچ فرقی با باب تفاعل ندارد. همین مطلبی که ما در توجیه کلام ادبا عرض کردیم صریحا محقق رضی در شرح شافیه همین رو بیان میکنه که بحث خارج نیست که در خارج صدور فعل از یکی اصل است و از دیگری فرع. نه خیر، ممکن است هر دو اصل باشن. ضارب زید امرا ممکنه هر دو با هم شروع کردن به زدن دیگری، ولیکن در مقام تصور، به تعبیر محقق رضی در مقام تعبیر، ما جوری لحاظ می کنیم که انه زد و خورد فعلیست صادر از زید و متعلق به امر. حالا اجازه بفرمایید، این کلام ادبا که گفتن اصل در باب مفاعله این است که فعل الاثنین هست، ولیکن تصریح میکنن میگن قد یستعمل فی معان اخر، ابن حاجب معانی اخر رو که ذکر میکنه یک معنا میگه تکثیر، ضاعف الشیء ای کثر اضعافه، نعمه الله ای کثر نعمته، و گاهی هم به معنای ثلاثی مجرد میاد، سافره ای سفره ای خرج الی السفر. البته ظاهر قاموس اینه که اصلا ماده سفره به شکل ثلاثی مجرد به این معنای سفر کردن نیومده، ولی در برخی از کتب لغت مثل لسان العرب ذکر شده که سفره ای خرج الی السفر. ابن الحاجب هم میگه سافره به معنای ثلاثی مجرده ای سفره. محقق رضی معنای دیگری اضافه میکنه، میگه که گاهی تعبیر میکنند به باب مفاعله به معنای سیرورت الشیء ذا مبدئه عاقبه ای جعله ذا عقوبتن، برخی هم معانی دیگه ای ذکر کردن، کارمهو ای فاخرهو فلکرم مفاخره، ولی این تعبیر علماء ادب رائج هست که اصل در باب مفاعله این است که متضمن مشارکت هست بین دو نفر در صدور فعل. محقق اصفهانی به این مطلب ایراد داره، میگه هیچ کجا ما معنای باب مفاعله رو مشارکت ندیدیم باشه. بعد ایشان فرموده در جایی که ثلاثی مجرد باب مفاعله لازم باشه و با حرف جر متعدی بشه، مثل جلس الی زیدن، به باب مفاعله که میره باب مفاعله قائم مقام تعدیه به واسطه حرف جر میشه، میشه جالس زیدن. و همینطور اگر متعدی به یک مفعوله ولی به مفعول دوم به واسطه حرف جر متعدی میشه، مثل کتبت الکتاب الی زیدن، میره به باب مفاعله میشه کاتبت زیدن الکتاب، هیچ فرقی نمیکنه با او، فقط تعدیه به واسطه حرف جر شد تعدیه به صیغه مفاعله. ولیکن اگر ثلاثی مجرد متعدی باشد به مفعولش بدون واسطه حرف جر، مثل ضربت و زیدا، خدعت و زیدا، ببرید به باب مفاعله، اومدید رو این تعدیه ضرب یا خدیعه به مفعول تركیز کردید، تركیز بر این تعدیه یک معنایی دارد و اون این است که صدور این فعل از فاعل عن قصد و عمد بوده. ضربت و زیدن یعنی ضربته متعمدن، خادعت و زیدن یعنی خدعته متعمدن، ضرارم یعنی اضرار متعمدن. اشکالاتی به محقق اصفهانی گرفته شده، یک اشکال در بحوث هست، نقض کردن به واجهته صدفتن، صادفته اتفاقا، فرمودن ببینید شما میگید معنای باب مفاعله تعمد است، ما صریحا گفتیم واجهته صدفتن و اتفاقا، صادفته اتفاقا. این نقض به محقق اصفهانی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه محقق اصفهانی فقط در ثلاثی مجردی که متعدی به مفعول است بدون حرف جر، در اونجا وقتی میره به باب مفاعله میشه تعمد الفعل، این رو ادعا کرد. صادفته ثلاثی مجردش چیه؟ صدفه. صدفه مگر متعدی است؟ صدفت و زیدن، مگر صدفت و زیدن ما داریم؟ یعنی برخورد کردم با زید، بعد بشه صادفت و زیدن ای صدفت و هو متعمدن، اینجوری نیست که، ما که پیدا نکردیم. واجهت و زیدن، ما اصلا داریم وجهت و زیدن به این معنا که روبروی او شدم، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا داریم وجهت، اما وجهت زیدن ای سرت فی قباله، ما همچون معنایی ندیدیم. فرض اینه که محقق اصفهانی فقط در این صورت ادعا کرد که شما ثلاثی مجردتون متعدی است الالغیر بدون واسطه حرف جر، میبرید این ثلاثی مجرد رو به باب مفاعله، همون معنا رو میخواهید افاده کنید، وقت میشه صدور اون معنا متعمدن و انقصدن. این دو مثال که به ایشان نقض نمیشه. پس این نقض درست نیست. اشکال دوم به محقق اصفهانی اینه که عرض کردیم اگر یک شخصی میت بود یا خواب بود، او رو زدیم عمدن، هیچ کس نمیگه ضاربتهو. شخص خواب رو کشتیم عمدن، هیچ کس نمیگه قاتلتهو. پس معلوم میشه ضاربه، قاتله، اینها به معنای قتلتهو متعمدن، ضربتهو متعمدن نیست. فعل الاثنینه. بله، در ضاربت زیدا باید طرفین زد و خورد کنن، چون ضاربه یعنی زد و خورد کرد زید با عمرو. شما هرچی به دیوار مشت بزنید نمیگن ضارب الجدار، به خواب مشت بزنید، سیلی بزنید، نمیگن ضرب النائم، ضارب النائم. اما قاتل مشکل اینه که گفته میشه که خب دو نفر که لازم نیست همدیگر را بکشند تا بگیم قاتل قاتلا. پس اگر معنای محقق اصفهانی درست نیست که قاتلهو ای تعمد قتله، فعل الاثنینه، پس چرا صدق میکنه قاتل زید عمرا فقتلهو و نجا من المعرکه؟ زید با عمرو قتال کرد، عمرو را کش، خود زید از معرکه سالم برگشت. این چه فعل الاثنینیه؟ ما میگیم اینجا مبدأ خفی داریم، مبدأ و ماده قاتل قتل نیست به معناه المعهود. گاهی معنای ماده خفی هست، یعنی معنای معهود نیست، مبدأ خفی تعبیر می کنند در مقابل مبدأ جلی. مبدأ جلی روشن هست. خب شما ذهبه رو میگید اذهبه، خب مبدأ ذهابه به همون معنای معهود. اما گاهی مبدأ خفیه، یعنی معنای معهود نیست، مثل همین قاتله. درسته که ظاهرش اینه که ثلاثی مجردش قتله، اما نه معنای معهود قتل. آقای سیستانی در رساله لازرر گفتن معنای ماده قاتل سعی الی قتل. به نظر ما اینم درست نیست. قاتل زید عمرا به مادهش قتل به معنای سعی الالقتل نیست، چون ممکن است اصلا مقاتل قصد کشتن طرف مقابل رو نداره، میخواد با او بجنگه و او رو خلع سلاح کنه، صدق میکنه. آقای ممکن هست اصلا یک شخصی با دیگری مثلا با دزد مسلح می جنگد، اسلحه می گیره نه به قصد قتل او، حالا یا به قصد تسلیم کردن او یا به قصد فوق جرح او، اما صدق می کنه قاتله او. تو جنگم لازم نیست انسان سعی بکند دیگری را بکشد، پس مبدع قاتل قتل به معنای سعی الالقتل هم نیست، به معنای حربه. قاتل زیدون امرن ای حاربهو، ممکنه شما حمله کنید به یک شهری فقط به قصد این که اونها رو تسلیم کنید، تسلیم شما بشوند، هیچ قصد قتل ندارید، چون توان این رو دارید که بدون کشتن حتی یک نفر شهر رو تسخیر کنید، صد میکنه قتال که لازم نیست از بینی کسی خون بیاد، قتال این است که با سلاح روبروی همدیگر بایستن و با زور سلاح دیگری تسلیم بشود یا کشته بشود، لازم نیست حتما کشته بشه، که میتونه تسلیم بشه، میتونه اسیر بشه. پس شد ماده قاتله قتل به معنای حرب، و این اشکال نداره، به این میگن مبدع خفی، یعنی در واقع لغت سماعیست نه قیاسی. عرف عرب لفظ قاتله و حتی تقاتله رو که قبول دارن، فعل الاثنینه، تقاتل زیدون و عمرون، معناش نه این است که قتل احدهما الاخر، نه معناش اینه که سعا کل منهما الى قتل صاحبه، هیچ کدوم معناش نیست. تقاتل زیدون و عمرون، بله جنگ سوری جنگ نیست، نمایش جنگ در تعزیه خانی این قتال نیست، اما واقعا وقتی با هم می جنگند ولو هر کدام به قصد این که دیگری را تسلیم بکند با زور شمشیر، این صد میکنه تقاتل زیدون و عمرون. ما دیگه ما این حرفا رو که میزنیم توجیه کلام محقق اصفهانی که نیست، که ما حرفمون اینه که هیچ موردی برای فرمایش محقق اصفهانی ما پیدا نکردیم که معنای باب مفاعله در همون جا که خود ایشون میگه ثلاثی مجردش متعدی الالغیر است بدون واسطه حرف جر، بعد بیاد به باب مفاعله بشه تعمد الفعل، ما موردی پیدا نکردیم. فقط همین لفظ ضرار هست که انصافاً عرف و شاهد روایی دلیل بر این هست که مزار یعنی من یتعمد الاضرار. اما با یک گل که بهار نمیشه، که با یک معنا برای باب مفاعله تو یک کلمه بیاییم کل معنای باب مفاعله رو بگیم، یعنی تعمد الفه، این درست نیست. اشکال سوم به محقق اصفهانی باز اشکال نقضی است. میگیم جناب محقق اصفهانی، دفعت المال الى زیدن، میبریمش به باب مفاعله، میشه دافعت زیدن المال، معناش همون دفعت المال الى زیدن هست، اصلا معناش فرق کرد. دفعت المال الی زیدن یعنی پول رو به زید دادم، دافعت زیدن المال اصلا معنای دیگری پیدا میکنه. اگر استعمال بشه معناش اینه که ما با زید تدافع کردیم نسبت به این مال، من کشیدم او کشید، نگیر او آمد نگیر من. رغبت الى زیدن، رغبت الى زیدن، بگید رغبت زیدن، اصلا معنا داره شما فرمودید که ثلاثی مجرد که با حرف جر متعدی میشه صیغه مفاعله ما رو بی‌نیاز میکنه از حرف جر. چند تا مثال پیدا کردی برای این مطلب؟ چند تا مثال پیدا کردید؟ دو سه تا مثال پیدا کردید شد قاعده؟ اگه قاعده است باید در اکثر مثال‌ها این قاعده جاری بشه، حالا یک استثناء هم به او بخوره حرفی نیست. قضیه برعکسه، شما چند مورد پیدا کردید که این موارد هم دقت کنید معناش فرق میکنه. جلست و الی زیدن گفتید جالست و زیدن شد و همون معنا هست، جالست و زیدن. واقعا جالست و زیدن با جلست و الی زیدن یک معنا دارد. چجور میشه یک معنا داشته باشه در حالی که جلست و الی زیدن این فعل لازمه و این فعل هنوز معنای حلولی داره نه معنای صدوری. فقط الی زیدن تضییق میکنه و تقیید میزنه که جلوس من در کنار زید بود. فعل لازمه، منتها جلوس مطلق نیست. چجور میگید جلست و علل منبر؟ یه علل منبر تقیید جلوسه، جلست و الی زیدن اینم تقیید جلوسه، یعنی جلست و جلوسن مقیدن به کونهی فی جنب زیدن. اما جالست و زیدن فعل صدوریه، میگید همنشینی کردم با زید، شاهدش اینه که میتونی بگی جلست تو الی جنازت میتن، اما نمیتونی بگی جالست میتن یا در همون مثال کتبت الکتاب الی زیدن. شما میفرمایید معناش با کاتبت و زیدن الکتابه یکیه. کاتبت و زیدن مفعول شد زید، مکاتبه کردم با زید، رد و بدل نامه کردم با زید. معنای مکاتبه رد و بدل نامه است. معنای فارسی رو نمیگم که الان میگن مکاتبه با ما مکاتبه کنید بعدم جواب نمیدن، این معنای فارسی پیدا کرده، یعنی به ما نامه بنویسید. اما عربی که میگن کاتب زیدن یعنی نامه رد و بدل کرد با زید، معنای فعل الاثنینیه و لذا مفعولش عوض شد. تا حالا مفعول اولش بود کتب الکتاب، نامه را نوشت. معنای کتب الکتاب الی زید این یک معنی است که مفعول اولش شده کتاب، اما کاتبه یک معنای جدیدی شده که مفعول اولش شده زید. این هیچ فرق نمی کنه. همون معنای تعدیه به حرف جر افاده میشه در صیغه مفاعله در این مثال ها، خلاف وجدانه. عرض کردم همین که مفعول اول فرق بکنه اوضاع شاهده بر این که معنا عوض شده. جذبت صوب من زیدن و جاذبت زیدن از صوب، معنا زمین و آسمان فرق کرده. جذبت و جذب کردم صوب را از زید، مفعول اول صوبه یعنی کشیدم لباس را از سمت زید به سمت خودم، جذبت و صوب. اما وقتی میره به باب مفاعله اصلا معنا عوض میشه، میشه جاذبت و صوبه، ببخشی جاذبت و زیدن از صوب. مفعول اول میشه زید چون مجاذبه یعنی بکش مجاذبه یعنی بکش به قول ما. همین که مفعول اول عوض میشه معنیش اینه که اصلا معنا عوض میشه. همون مواردی هم که ادبا میگن مثلا اذهبه همون ذهبه بهه، قام مقام حرف الجر، همون رو هم دقت کنید میبینید درست نیست. اینی که محقق اصفهانی فرمود که واضحه که ناتمامه، یه جلست و الی زیدن با جالست و زیدن هم معنا باشه. همونی هم که ادبا میگن مثلا ذهب به زیدن و اذهبه یک معنا داره، اونم خلاف وجدانه. ذهب بهی در مقام تصور غیر از اذهبه اوست، خرج بهی غیر از اخرجه اوست. یک وقت اذهبه یعنی او را برد، بیرون برد، ممکن خود این آقا بیرون نرفته باشه، دستور داد که زید رو بندازن بیرون، یا اذهب زیدا اخرج زیدا. اما وقتی میگن ذهب بهی خرج بهی، این در مقام تصور ابلغه، یعنی خودش هم همراه او رفت. ذهب الله به نورهم در مقام تصور، که انه خدا نور اینا رو گرفت با خودش برد بیرون، نور اینها رو گذاشت بیرون، خدا برگشت دیگه نور اینا رو بر نگردون. تصورن، بحث تصدیقی نیست، بحث تصوریه. ذهب الله به نورم، خدا ذهب الله به نورم، ذهب به زیدن یعنی همراه با خود برد زید را، خدا نور اینها را همراه با خود برده. در مقام تصوره دیگه. از جا عرب بک و الملک و صفن صفا که بدتر نیست، که بحث تصدیقی نیست، بحث تصوریه. اینم اشکال سوم به محقق اصفهانی. اشکال چهارم اینه که خادعه جناب محقق اصفهانی اصلا به معنای خدعه متعمدن نیست. شما این مثال رو هم زدید، خادعه به قول آخو یعنی سعا الى خدیعته، تلاش کرد او را فریب بدهد. و ما یخدعون الا انفسهم، دنبال آیه یخادعون الله همینو میگه دیگه. نمیخواییم مثل آقای خویی بگیم اصل در معنای مفاعله سعی الالفعل استا، اونم فقط یه لفظ خادعه رو ایشون گرفته و حکم کلی صادر کرده. نه، اونم درست نیست. ما معتقدیم که صیغه مفاعله وضع نوعی واحد نداره، ولو می شود یک امر غالبی رو برای او تصویر کرد، اما یک وضع واحد نوعی نداره، مواردش مختلفه. خادعه همونیست که آقای خویی میگه سعا الى خدیعته ولو لم یقدر الى خدیعتهی. مزار اونیه که محقق اصفهانی میگه، بحثای وجدان لغوی و روایاتی که هست در مزار که داره، که اون شریکی که اعتق نصیبه من العبد فرمود اگر مزار نباشد سهم شریک دیگر را خود عبد باید تلاش کنه بخره، ولی اگر مزار باشد خود این شریک که اعتق حصته من العبد، اگه مزار باشه خودش ضامنه، سهم شریک دیگر هست. و روایات دیگر که انشالله میخونیم، این بزرگان هر کدوم یک لغت رو گرفتن، محقق اصفهانی ضرار رو گرفته گفته پس معناش تعمد و اضراره، آی خویی خادعه رو گرفته گفته معناش المحاولت و الالخدیعه است، که به نظر ما در مورد خودش البته درست گفتن، ولی قانون کلیشون در باب مفاعله اشتباهه. انشاءالله فردا دنباله بحث و عرض